مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه هفتم، نسب موازین اعمال.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد
صلى الله محمد صلى الله محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بیان صحنه های روز قیامت صحنه ای رو براتون عرض کردیم در زمینه منتشر شدن نامه های اعمال که آیاتی رو از قرآن کریم در دو جلسه تلاوت کردیم خدمت عزیزان و توضیحاتی پیرامون این آیات خدمت دوستان تقدیم کردیم. تقریبا مفصل توضیح داده شد که صحنه منتشر شدن نامه های اعمال به چه صورت هست و نامه های اعمال هر فردی به چه صورتی به دستش میرسه. اگرچه این بحث در این مجلس بحث دیگری است با موضوع دیگری و یکی دیگر از صحنه های قیامتی، جالب هستش که دو حدیث رو من در ابتدای این مجلس پیرامون منتشر شدن نامه های اعمال بخوانم و سپس به بحث صحنه ای از صحنه های دیگر قیامتی بپردازم. در کتاب شریف نور الثقلین، یعنی تفسیر نور الثقلین جلد سوم صفحه 144، از امام صادق علیه السلام در همین زمینه حدیثی رو نقل می فرماید. ایشون که اون امام همام می فرمایند که در آن روز انسان آنچه را انجام داده و در نامه عمل او ثبت است همه را به خاطر می آورد، به نحوی به خاطر می آورد گویی این که همان ساعت آن را انجام داده است. یعنی به خاطر آوردنش به این نحو هست، به این صورت. لذا فریاد مجرمان بلند می شود و می گویند این چه نامه ایست که هیچ صغیره و کبیره ای را فروگذار نکرده است. باز از امام صادق علیه السلام جلد سوم در همین تفسیر صفحه 267 می فرماید هنگامی که روز قیامت می شود نامه اعمال آدمی را به دست او می دهند، سپس گفته می شود بخوان. راوی می گوید که از امام علیه السلام پرسیدم که آیا آنچه را که در این نامه است می شناسد و به خاطر می آورد؟ امام علیه السلام فرمودند همه را به خاطر می آورد، هر چشم بر هم زدنی را، هر کلمه ای را، هر جا به جا کردن قدمی را و خلاصه هر کاری را که انجام داده است آنچنان به خاطر می آورد که گویی همان ساعت آن را انجام داده است. و لذا فریادشان بلند می شود و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه آن را احصاء و شماره کرده است، یعنی جمع‌آوری کرده است. ناگفته نمونه که بعضی از افراد مؤمن هم هستند که اینها توجه نکردند در دنیا به مسئله توبه، بی توبه از دنیا رفتند، ایمان به خدا و رسول و ما انزل الله داشتند گناهانی انجام دادن، بدون توبه از دنیا رفتن، مخصوصاً بعضی از این گناهان گناهانی بوده که حتماً باید غیر از خداوند آنها را ببخشد و ما اونها رو در صحنه مظلمه ناز مفصلاً تقریباً انشاءالله خدمت دوستان بیان خواهیم کرد که مظلمه ناز گناه یا گناهانی است که خداوند متعال اونها رو به خود بشر واگذار میکنه که خودش در واقع بخواد از دیگران که او رو ببخشن یا خود او دیگران رو ببخشه، که اگر نبخشن کارشون به مشکل برخورد پیدا میکنه. و در این زمینه پروردگار، حالا به طور یک موقت هم شده باشه از نظر زمانی، مسئولیت نمیپذیره در این مورد، تا حدی جلو میاد به قول ما گفتنی و بعد رها میکنه، بر دوش خود افراد میگذاره. مسئله مظلمه ناس که ما حالا بحثش رو انشاءالله خواهیم کرد. عده ای از مؤمنین به مسئله توبه توجه ندارن و لذا در عالم دنیا وقتی که بی توبه از دنیا میرن، در برزخ هم متاسفانه اینها پاک نمیشوند، یعنی اینکه گناهانشان همچنان با اونها هست. اون گناهانی که عرض کردم فقط باید طرفش باشه که رضایت بده، یا حالا گناهانی دیگری که ما نمیدونیم، حالا گناهان انواع مختلف داره و زیاد هستن. به هر حال در روز قیامت اینها وارد میشن که با این گناهان هستن، اما چون مؤمنن، دقت بکنید، ایمان به خدای تعالی دارن و به رسولش ایمان دارن و به ما انزل الله ایمان داشتن و دارن، اونجا مثل بعض دیگری از افرادی که کافر هستن یا مشرکن یا فاسقن یا منافقن یا جوریان که ایمانهای آنچنانی نداشتن و اینها اعتراض میکنن، مثل اینا نیستن که اعتراض کنن، اعتراضی نمیکنن. اما چیزی که هست، خداوند متعال اونها رو مورد خطاب قرار میده، بهشون میگه که نامه عملشون رو به دستشون میده، اینها نامه عملشون رو میبینن و بر اساس اون اعتقادی که دارن، در واقع بندهای بدن اینها به لرزه در میاد. این که حالا میگیم بندهای بدنشون، یعنی اون در واقع اعضا و جواره اینها کلن به لرزه در میاد. ندایی میرسه از جانب پروردگار که خب نامه عملتو گرفتی، چرا اینقدر لرزان و ترسان و حیران شدی، متعجب شدی؟ این اعتراضی نمی کنه ها، این خطاب پروردگاره، روایتش روایت صریحی است. خود پروردگارم یا خودش خطاب میکنه یا از ناحیه پروردگار او رو مخاطب قرار میده. خطاب میشه که ای بنده من، آیا گناهی در این نامه عمل نوشته شده که تو نکرده باشی، یا مثلا کار خوبی انجام داده باشی که ما ننوشته باشیم برای تو؟ آیا چنین هست؟ یه همچین اتفاقی افتاده؟ او در جواب عرض کردم بر اساس اون ایمانی که داره، در جواب میگوید که پروردگار رو تو اعدل العادلینی، یعنی عادلترین عادلها هستی، و احکم الحاکمینی، یعنی بهترین حکم کنندگان هستی. من حرفی برای گفتن ندارم و من اعتراضی ندارم، ولی من از نتیجه کار خودم بند وجودم به لرزه در اومده و وحشت دارم. خطاب دوم که بهش میرسه، خطاب میرسه خود پروردگار مخاطب قرارش میده که ای بنده من، آیا شرم نکردی از عقوبت من، از کیفر من که گفته بودم در آیات متعددی در قرآن کریم بیش از 330 آیه راجب دوزخ من و عقوباتش صحبت کردم، تو اینها رو ندیدی؟ نترسیدی؟ مرتکب نافرمانی و معصیت من شدی؟ جرأت کردی که اصلا نافرمانی منو بکنی؟ اینها رو خداوند متعال به روش میاره. در روایت میفهمد که این بنده از نهایت خجالت و شرمندگی و شرمساری باز دوباره عرضه می دارد که پروردگارا من بد کردم، خطا کردم و تو خداوند کریمی هستی. اگرم مرا در میان دوزخت معذبم میفرمایی و میخواهی که این کار رو بکنی، مرا در میان خلق رسوا مکن. چون من شاگرد داشتم، تو مؤسسه قرآنی درس میدادم، معلم قرآن بودم، استاد قرآن بودم، مدرس اعتقادات بودم، مباحث اسلامی درس میدادم، تو محله همه منو به عنوان یک بچه مؤمن حزب اللهی میشناختن. من عرض به خدمتتون که همسرم، بچه هام، اینا همه منو آدم متدینی میدونستن، خیال میکردن من اهل مثلا نماز شب و اهل نمیدونم فلان کارهای خوب هستم و اینا. من اینجوری منو میشناختن. منو در میان خلقت رسوا مکن. البته مصادیقشو من ذکر کردم، جمله‌ای که او داره که این هست که منو در میان خلق رسوا نکن. و اینجا پروردگار رو همه بر حال من نگرانن، یعنی الان که همه بفهمن من چه کار کردم و من از این رسوایی، از خود این رسوایی هم یه نوع عذابیه به موازات عذاب دوزخ. و هر گناه کلی که پروردگار بر او شمارش میکنه، او این رو در جواب میگه که پروردگار، آتش جهنم بر من گواراتر است از خجالت و شرمندگی که من تو بخوای مسئله رو بازش بکنی و اینها متوجه بشن که من چی کاره بودم، یعنی در خلوت چه گناهانی مرتکب شدم. این حال بنده مؤمنی که عرض کردم ایمان داره و اینجوری آمده داخل قیامت شده و این گونه خداوند او رو مخاطب قرار میده. این الان ترسان از این که خداوند وارد جزئیات کار او بشه، از یه طرفی هم هیچ اعتراضی نداره. ببینید مؤمنم هست ولی گناهکار، گناهانش هم مونده تا قیامت. آماده میشه برای این که بره داخل دوزخ. در روایتی داریم که اونجا میفرماید که این روایت رو کاملتر بیان میکنه، میفرماید که قدم بر میداره و حرکت میکند به سوی جهنم. خودش این کار رو انجام میده چون میدونه که پروردگار به او ظلمی نمی کنه. این نتیجه اعمال خودش. چند قدم که میره، خطاب میرسه که قف یا عبدی، بیست بنده من. او میسته، دوباره به سوی صدا نگاه میکنه. حالا صدا از بالا میاد، مسلمن هم همینطور هست، همیشه صدایی که شأن و مرتبه پروردگار نیست که مثلا صدا از پایین بیاد، از بالا میاد. خب به سمت صدا نگاه میکنه، عرضه میدارد که پروردگارا، من که تو رو اعدل العادلین و احکم الحاکمین دانستم، من که اعتراضی ندارم، منم گفتم که معترض نیستم، تو بر من ترحم کن، من خودم میرم داخل دوزخ، اگرچه دوزخ خیلی بدجاییست و عذاب سنگینیه، ولی من از این شرمندگی خیلی حراس دارم چون من جوری دیگه ای تو دنیا منو میشناختن، حالا خلوتهای من اینجا داره آشکار میشه. بعد سرشو پایین میاندازد، خطاب میرسه که ما با تو صحبت دیگری داریم. او مجدداً التماس میکنه که اگر باز مسائلی از زندگی شخصی من اینجا میخواد بازگو بشه، من از تو درخواست میکنم عاجزانه که این کار رو نکنی، پروردگار رو که من رسوا نشم، من اجازه بدی که خودم برم به سمت دوزخ و جهنم. خطاب میرسه که نه، ما میخواییم بعضی از اعمالی که تو انجام دادی فقط به خاطر ما، و در این به خاطر ما بودن حتی یک درصد چیز دیگه دخالت نداشتی، 100% به خاطر ما بود، ما اینا رو ثبت و ضبط کردیم برای تو، تو الان خودت هم یادت نیست ولی ما اونا رو نگه داشتیم برای تو به عنوان ذخیره، برای یک چنین ساعاتی و آناتی برای نگه داشتیم. یکیش اینه که یادته که فلان گرسنه ای رو تو سیر کردی به خاطر ما، فقط هیچ کس نمیدونست تو این کار رو انجام دادی، هیچ منتی هم بر سر اون طرف نذاشتی. یادته که برادر مؤمن یا خواهر مؤمنه خودتو نیکی بهش کردی به خاطر ما فقط، نه به خاطر دلت، نه به خاطر مسائل دیگر، و هیچ کس اطلاع نداشت. یادته که یه سفر رفتی حج، خیلی هم بهت سخت گذشت مثلا اونجا از نظر ظاهری، و تو در بیابان کعبه بودی اونجا، در اون موقعیت بودی که خانه ما هست، با این حال صدا تو بلند کردی، فقط در درگاه من لبیک گفتی و اجابت کردی دعوت مرا که من خونده بودم تو رو به سوی این مراسم، به سوی خودم، به سوی خانه خودم، بیت الله. اینا رو یادت نیست. یادته که تو یه روزی یه شبی از خواب بلند شدی، چند دقیقه‌ای در یه مکان خلوتی فقط برای رضای من گریه کردی، برای حال خودت گریه کردی، برای اینکه رضایت منو جلب کنی اشکی ریختی برای من. چند دقیقه هم بیشتر این کارو نکردی، چند دقیقه فقط این کارو کردی. این یکی از کارهای دیگر تو بود. یادته که می توانستی به فلان نامحرم هم نگاه بکنی، خیلی دلت میخواست که این کار رو انجام بدی، ولی چشمتو پایین انداختی، به سمت دیگری نگاه کردی، منصرف کردی خودت رو از نگاه کردن به اون نامحرم. این کارم فقط به خاطر من کردی، گفتی خدایا من به خاطر تو نگاه نمی کنم، چون گفتی نگاه نکن نگاه نمی کنم. ما همه اینها رو برای تو یادداشت کردیم. حالا به خاطر این کارها میخوایم به هر قیمتی شده تو رو بیامرزیم، داخل بهشتت بکنیم، از این وضعیت نجاتت بدیم. بعد میفرماید که بلا فاصله عده‌ای از ملائکه میان، یک ما حالا بهش میگیم مثلا تاج، یک عرض به خدمتتون که حالا ما لفظ دیگه ای چون نداریم به کار بریم، ما همون کلمه تاج رو به کار بریم، میگیم مثلا تاج شاهی، یه چیزی که باعث ابهت و عظمت و شادی او هست، بر سر او میگذارن، انواع زیورهای بهشتی در بر او میکنن، حله های بهشتی هست، لباس های بهشتی هست در بر او میکنن، و به خود جبرئیل پروردگار متعال امر میفرماید که ای جبرئیل بیا این بنده ای مرا بگیر، مورد تکریم قرارش بده و او رو داخل بهشتش بکن. و اون در چنین حالتی خوشحال میشه، با شادی مسیر بهشت رو طی میکنه و داخل بهشت خواهد شد. این هم صحنه‌ای بود که من عرض کردم که خوبه در ابتدای این بحث که آدم صحنه دیگه، صحنه قیامتی هست، و عرض به خدمتتون که ادامه بحث گذشته این رو هم گفته باشیم که ببینیم چه کارهایی واقعا در این دنیا مفید و مثمر ثمر هست و ما از اونها غافل نباشیم، بتوانیم تا فرصت داریم این کارها رو انجام بدیم، مخصوصا در خانه پروردگار گریستن، انسان تا تو این دنیا هست برای خودش گریه کردن، در دل شب که خلوت هست حتی 5 دقیقه نه بیشتر انسان یه خلوتی با خداوند داشته باشه، اینها خیلی ارزش عجیبی داره. و مکرم کعبه رفتن، مکه رفتن، زیارت بیت الله رفتن، اگر واقعا زیارت باشه تأثیرات بسزا و عجیبی در زندگی انسان داره. صلوات محبت بفرمایید. یکی دیگر از صحنه‌های قیامتی صحنه نصب موازین اعمال هست. در واقع نصب موازین اعمال یعنی سنجیدن اعمال در روز قیامت رو بهش میگن که نصب موازین اعمال. این یه چیزیست که حتما هست، یعنی ثابت و حتمی، هم در قرآن کریم آمده، حالا آیاتشو میخونیم، هم در احادیث هست، هم در روایات هست، و در ادعیه هم شما جزء تلقیناتی که به یک شخص میتی یا میتهی درون قبر تلقیناتی براش میخونی، یکی از اون تلقینات هم همینه که به او یادآوری میکنی که میزان و المیزان و حق. میزان همین نصب موازین هست که یکی از صحنه های قیامتیه. آیات متعدد قرآن کریم از جمله در کسایی که میخوان رجوع بکنن، سوره مبارکه کهف آیه 105، اعراف آیه 8، رحمان آیه 7 و 8، حدید 25، شورا 17، انبیا 47 و آیات دیگه و سور دیگه، همین مقدار، حالا هر کی بخواد رجوع بکنه کفایت میکنه. در مشهورترین آیه از آیات قرآن کریم که این مورد درش مورد بحث قرار گرفته، آیات 8 و 9 از سوره مبارکه اعرافه که میفرماید والوزن یومئذن الحق، میفرماید که و وزن یعنی همون نسب موازین که عرض کردم خدمت شما، یعنی وزن کردن در آن روز این روز قیامت حتمیه، حقه، 100%. بعد میفرماید ادامه آیه که اون وقت فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، که من حالا آیه رو انشالله توضیح خواهم داد، اجازه بدید مقدار توضیح راجب نسب موازین بدیم بعد آیه رو ادامهش رو براتون توضیح میدم. خود کلمه میزان از نظر لغت در واقع آلت وزن و اون آلت وزن کردن رو بهش میگن، هر اون چیزی که با اون توزین بشه یعنی وزن بشه، که ما امروزه بهش میگیم ترازو، که باهاش عمل وزن کردن انجام میگیره. صاحب قاموس قرآن که یک کتاب لغت و در حد یک تفسیر مختصر هم هست که فقط لغات قرآنی رو مورد بررسی قرار میده، قاموس قرآن، ایشون میفهمد که در جلد هفتم صفحه 208 میفرماید که هر چیزی که با آن توزین بشه، حالا میخواد قول باشه یعنی گفتار باشه، میخواد فعل باشه یعنی عمل ما باشه، یا میخواد یک ترازوی متداولی باشه که مثل این ترازوهایی که ما داریم میبینیم که از گذشته تا به حال بوده که حالا پیشرفته تر هم شده، اینها همه نشون دهنده در واقع میزان هستند. یعنی شما یک ترازو میزان شماست، میزان سنجشه، و فقط هم شما به ترازو میزان سنجش نمیگید. اینو دقت داشته باشن دوستان، ببینید شما به میزان الحراره هم میگید سنجش حرارت، یعنی وسیله‌ای که حرارت به وسیله اون سنجیده بشه. دقت بکنید، میزان الحراره شما نصب میکنید داخل اتاق، به شما نشون میده که امروز چند درجه بالای صفره، چند درجه پایین صفره، یا حالا بیرون اتاق، داخل اتاق، یا هر جا. این میشه میزان الحرارت، یعنی معیاری برای سنجیدن و سنجش حرارت. حالا البته به این میزان الحراره که من میگم، این میزان الهوا بهش گفته میشه اصطلاحاً. خود میزان الحراره رو اصطلاحاً بهش میگن اون وسیله‌ای که زیر زبان یا زیر بغل طفل قرار میدن یا زیر زبان اشخاص من و شما قرار میدن، برای زمانی که ببینن درجه حرارت بدن ما که در واقع نرمالش، ایدئالش در واقع 37 هست، آیا بالاتر رفته یا پایین‌تر آمده. اگه 36 شده باشه میگن درجه حرارت پایین آمده، میزان الحراره داره اینو نشون میده. اگه بالای 37 درجه رفته پایین تر آمده باشه میگن آقا یه خود فشارش پایین آمده، یه خود تقویتش باید بکنیم، مثلا چیزی بهش بدیم بخوره که این سرگیجهش مثلا خوب بشه. بالای 37 رفته باشه میگن بدن حرارت پیدا کرده، یعنی تب کرده. تب کرده یعنی حرارت بدن بالای حد نرمال خودش هست، بالای 37 درجه هست. بعضی هم اشتباهانی وقت حرارتشون به 40 که میرسه میگن 40 درجه تب داریم. اگه کسی 40 درجه تب داشته باشه تو برزخ هست، اونجا میهمان هستش. 40 درجه کسی تب نداره، از 37 به بالا یا 1 درجه تب داره یا 2 درجه یا 3 درجه، حال مثلا 41 باشه دیگه، نهایتاً 41 باشه میگن 4 درجه تب داره. این میزان الحراره باز میزان سنجش برای این کار، یعنی وسیله‌ای برای سنجیدن حرارت بدن. دقت بکنید، غیر از اینها که سنجش حرارت و سنجش هوا هست و اینا، برای سنجش اشیا ما وسیله ای داریم که خود این وسیله که ما بهش میگیم باز میزانی برای این کار که اصطلاحا هم بهش ترازو گفته میشه، خود ترازوها برای اشیای مختلف باز متنوع هستن. مثلا شما ترازوی کشیدن کامیون رو داری که یه کامیون مثلا 20 تن رو شما میکشی، اونم ترازوه، بهش میگی باسکول. اما یه ترازو داری که اوزان کمتر رو میکشی، اونم یه نوع ترازوه. میوه‌جات رو میکشی، چیزای دی 50 کیلو، 100 کیلو، 200 کیلو رو باش میکشی که باسکولای کوچیک‌ترن دیگه، میاد در حد ترازوها. خود این ترازو هم انواع و اقسام دارن. مثلا میرسه به اینجا که شما یه وقت طلا رو میخوای بکشی، دیگه هیچ وقت طلا رو که شما میخوای بکشی از سنگ کیلو استفاده نمیکنی، حتی همه دیگه رو مثقال هست، مثقال دیگه خیلی رو گرم دیگه، خیلی مثلا دیگه شما شق القمری بشه رو سیر هستش، مثلا یه وزن سیر مثلا بذاری اونجا بگی چند سیر هست مثلا. خب اون کیلو و اینها دیگه با این ترازوها، مگه اینکه شمشی باشه خیلی به ندرت بخوان که بکشن یک کیلو مثلا دو کیلو باشه. خب خود اینها وقتی میرسه به یه چیزهای دیگری حتی از طلا کمتر، شما یه وقت میخوای هوا رو وزن بکنی، یه وقت میخوای که جرمی رو در اجرام آسمانی وزن بکنی، یه وقت میخوای که مولکولی رو وزن بکنی، اینا دیگه وزن کردنش با این ترازوها دیگه نیست. اونها هم وسیله‌ای دارن به نام ترازو، درست؟ گیرم نه این ترازو، ترازوی مخصوص به خودشون رو دارن. من خواهش میکنم که دوستان دقت بکنن در این زمینه، من توضیح بدم که میخوایم این نسب موازین رو بگیم در اذهان انشالله جا بیفتیم. پس ببینید یه بار دیگه من تکرار میکنم، ما برای سنجش اشیاء چیزی داریم به نام چی؟ ترازو. برای سنجش هوا میزان الهوا داریم، سنجش حرارت میزان الحراره داریم، برای سنجش عرض به خدمتتون این که اجرام آسمانی هم چیزی داریم به نام ترازویی که مخصوص اون کار باشه، که ترازوی دیگه حالا مثلا اشیاء و ترازوی معمولی دیگه نیست، یه چیزی که مثلا حتی ممکنه جسمم نباشه، یعنی با یک فرمول این کار انجام بدن، اما میگن که آقا این فرمولش هم بهش میگن آقا ترازوی این کار، یعنی میزان سنجش، معیاری که با اون معیار جرم فلان جسم رو اندازه میگیرن چقدر. این که به شما در ریاضیات میگن چگالی فلان چقدر هست، اندازه گیریش با این معیار و میزانی باید باشه، با یک ترازوی باید باشه. یک صلواتی بفرستید. خب پس برای هر چیزی در عالم دنیا میزانی هست که این رو نصب میکنن، با اون میزان سنجش صورت میگیره. بعضی ها اینجا آمدن در مورد میزان اعمال انسان در روز قیامت انقلت هایی کردن که آقا مثلا ترازو چجوری میارن در روز قیامت؟ نه لازم نیست ترازو در کار باشه. چطور شما اینجا در ریاضیات میشینی میخونی ما میخواییم فلان چیز رو اندازه گیری بکنیم، مگه ترازو داری شما؟ میزان و معیار شما ممکنه ترازوی ریاضی باشه. ترازوی ریاضی شما لازمه یک شیء یک جسمی باشه که مثل همین ترازوها هست که داره مثلا فلان چیزو داره میکشین، یا شما از اون ور قضیه وقتی میخوای که یک کامیون رو وزن بکنی، هیچ وقت شما نمیگی که این کامیون رو ما میخوام با این ترازویی که داریم پرتقال وزن میکنیم وزن میکنیم، میگه آقا این اومد روی یک صفحه‌ای قرار گرفت، شما اینجا روی صفحه دیجیتالی یا غیر دیجیتالی شماره وزن شما مشخص شد که این کامیون چند تنه، حتی کم میکنی از نظر ریاضی که بارش چقدر، خود کامیون چقدر بار رو به دست میاری که آقا اینقدر این کامیون بار زد، میگی دیگه ترازو نیاورد اینجا. من میخوام اینو عرض بکنم برای بعضیا که اشکال میکنن که در قیامت که قرآن میفهمد والوزن یومئذن الحق، یا آیات متعددی که داریم که راجع به توزیع کردن اعمال سنجش اعمال در قیامت صحبت میکنه، اینها مثلا میان یه حرف خیلی مضحکانه کودکانه ای میزنن که آقا چجوری میخوان اعمالو وزن میکنن. نه همین در دنیا شما چجوری وزن میکنی؟ شما هر چیزی با یه چیز مخصوصی وزن میکنی، اونجا هم همینطور. اجرامو چجوری وزن میکنی؟ اونجا هم همینه. شما الان وزن کره زمین رو همه دانشمندا به شما دادن، من از شما سوال میکنم کره زمین رو کدوم دانشمند با ترازو وزن کرده؟ با باسکول وزن کرده؟ چجوری وزنش کردن؟ با میزانی وزن کردن، ولی میزان ترازو نبوده. لازم نیست من ترازو باشه. خورشیدم برای شما وزن کردن، میگن چند برابر چندین برابر برابرشو آوردن، میگن آقا چندین برابر کره زمین هست، دقیقاً وزنش هم نوشتن به شما دادن. با چی وزنش کردن؟ با میزان وزن کردن، اما میزان لازم نیست من ترازو باشه. نتیجه این که اعمال ما، قرآن میفرماید اعمال ما در روز قیامت توزیین خواهد شد، وزن خواهد شد، لازم نیست با ترازو باشه. با یک میزانی توزیع خواهد شد. حالا اون میزان چیه؟ اصل اصلشو پروردگار میدونه چی، ما نمیدونیم چی، چون عالم ماورا هست، ارتباطی ما با اون عالم نداریم. داشتیم هم الان قیامت به پا نشده که ما بریم ببینیم با چی هست، باید حتما بریم ببینیم. یافتنیه، بافتنی نیست. لکن همین مقدار که بدانیم اعمال ما هم در روز قیامت توزین خواهد شد، وزن خواهد شد با میزان و معیار و ترازویی که پروردگار میدونه این چه نوع ترازو و میزان و معیاری هست، این عمل توزین انجام خواهد پذیرون. تموش. مثل چی؟ مثل آقا وزن کردن کره زمین، توزین های دیگه، بعضیاش اشیا میخواد، بعضیاش جسمی شی میخواد، بعضیاش هم نمیخواد. این چند بارم من تکیه کردم که دیگه بعدن تو دانشگاه یا تو جاهای دیگه بعضیا اشکال میکنن، بعضیا میمانن چجوری پاسخ این اشکال رو بدن. بعد مورد یک حمله تمسخرآمیز قرار میگیره این مطلب که آقا حتما باید ترازو باشه، بعد چه ترازوی گنده یا بعد چه جوری اعمال میتونه. آقا نیاز به این حرف نداره. من الان برای شما مثالای روز زدم، علمی زدم، خیلی واضح و روشن. این یه مطلب. حالا این که این توزیع در قیامت به چه صورت خواهد بود، اینجا یک مطلبی رو از روایات ما استفاده میکنیم، بعد این آیه رو هم اون وقت من از رو انشالله توضیح برای شما خواهم داد. یک صلواتی محبت بفرمایید. پس این نتیجه رو یه بار دیگه بگیریم. من خواهش میکنم آقایون و خانمها و هر کس صدای ما رو میشنوه این نتیجه رو دقت بکنه. این نتیجه اینه که ما میخواییم بگیم که در 2000 سال پیش وسیله‌ای به نام چراغ داشتیم. خوب توجه بفهمید خواهش میکنم. 4000 سال پیش هم وسیله‌ای به نام چراغ داشتیم. 6000 سال پیش هم وسیله‌ای به نام چراغ داشتیم. 8000 سال پیش هم وسیله‌ای به نام چراغ داشتیم. حالا یه چیزی بوده که روشن میکرده، بهش میگفتن چراغ. الان مهتابی داریم، چراغ‌های لامپ‌های کم مصرف داریم. عرض به خدمتتون که انواع لامپ‌های مدرنی داریم که خیلی کم مصرفن، نورشون بسیار زیاده، با انرژی برق و نیروی برق اینها کار میکنن. به اینها هم شما میگی چراغ. لامپ واژه دیگه‌اش همون چراغه. یعنی میگه آقا چراغ روشن کن، چراغ روشن کن، این لامپ روشن کن، یعنی برا ما تولید نور کن. دقت بکنید در تمام اعصار و قرون گذشته شما در مورد روشنایی و چراغ، درسته که اشیا تکامل پیدا کردن، تغییری داشتی، 8000 سال پیش چراغ داشتی، الان هم چراغ داری، اما یه چیزی در بین همه اینا مشترک. اون چه چیزیه؟ اون هدف و نتیجه شماست. شما نتیجه‌ای که از 8000 سال پیش تا حالا دنبالش بودی و بازم دنبالش خواهی بود که تکامل پیدا کنی، اما اون یه چیز رو میخوای داشته باشی، اون چه چیزیه؟ اون روشنایی هست، نور هست، میخوای به نور و روشنایی برسی و میرسی و رسیدیم. اون وسیلهش مهم نیست که حالا وسیله 8000 سال پیش باشه یا وسیله 8000 سال بعد باشه که امروز مثلا هستیم، یا حالا کم و بیش یه چند صد سال این بر یا چند صد سال آن برتر. مهم اینه که ما میخوایم روشنایی داشته باشیم، مطالعه کنیم، روشنایی داشته باشیم، کارهای روزمرهمون رو انجام بدیم. دقت بکنید در ترازو هم به همین صورته. شما در چند صد سال پیش وسیله توزیع داشتی، ترازو بوده. الان هم ترازوهای دیجیتالی دارید، تمام اجسام بسیار ریز حتی مولکولی رو برای شما وزن میکنه با وسایل مخصوص به خودش، البته نه این ترازوها اینجوری. در یه چیزی همه اینا با هم مشترکن. در چه چیزی مشترکن؟ در توزیع، یعنی وزن کردن مشترک. پس مسئلهش مثل همون مسئله چراغ، مثل ده ها چیز دیگه که مثل چراغ میمون. شما در یه چیز مشترک هستی. حالا هر نوعی که میخواد این ترازو و وسیله سنجش شما و سنجیدن باشه، شما در اونی که مشترک هستی، اون چیز توزیعه، وزن کردن هست. در این مشترک ما این نتیجه رو گرفتیم، میخوایم اینو عرض بکنیم که در روز قیامت این توزیع خواهد بود. اعمال آدمی هم میاد. چه اعمالی توزیع میشه؟ اینو دقت بفرمایید. می‌فرمایند در روز قیامت فقط اعمال خوب توزین می‌شود، اعمال بد اصلا توزین یعنی وزن نخواهند شد. چون کسی که عملش بده و عمل خوبی نداره، یا عمل خوبش هم کم بوده فلان اینا، عمل بد زیاد داره و اینها، یا همه زندگیش اعمال بد بوده، اصلا نیازی به توزین نداره که وزنش کنن بگن چی این اعمال، مستقیم داخل دوزخ خواهد شد. یک مطلب دیگه هم جالبه من برای شما بگم. اصلا آیه قرآن در سوره مبارکه کهف میفرماید اصلا اعمال بد وزنی ندارند. خیلی جالب که توزین بشوند و لذا از قاعده توزین در روز قیامت اینها به دور هستند، اصلا توزین بشون نیستن چون وزنی ندارن. شما مثلا شمای نوعی رو عرض میکنیم، آقای ایکس یک نگاه بد میکنه، این نگاه بدش وزنی نداره که بخوام توزینش بکنن. جایی شما چیزی میاد وزن میکنین که قابل چی باشه؟ قابل توزین باشه. یعنی سنگی بذاری، وسیله‌ای رو بذاری، اینو توزیین بگی آقا اینقدر این وزن داره. این طلا یک مثقال، برادرانه یک مثقال وزن داره. این مولکول آب اینقدر وزنش، یعنی اینقدر سنگینی داره، اینقدر جرم داره. اما یه جایی هستش که یه چیزی هست که اصلاً وزنی نداره که بخوان توزیینش بکنن. میخوایم اینجا این نتیجه رو بگیریم که اگر یک مولکول آب وزنی دارد که دارد و قابل توزین هست، عمل بد انقدر پلید و بد و بی در واقع بی چیز هست، یعنی هیچی نداره اصلا، که این به اندازه یک مولکول یا حالا شما میگین یک اپسیلون یا هرچی بنزی یک دانه اتم هم این قابلیت نداره که توزین بشه و وزن بشه. ولذا ببینید که چقدر عمر انسان از بین میره و تلف میشه با اعمال بدی که انجام میده. یعنی کارهایی که میکنه نعوذ بالله اگر اعمال بد باشه، چیزی برای وزن شدن و توزین برای خودش در قیامت به جا نمیگذاره. ببین چرا چجوری عمر انسان به هدر میره و تلف میشه. ما آمدیم داخل این دنیا شدیم اعمالی انجام بدیم قابل توزین باشه، وزن کنن به ما بگن آقا اینقدر این عمل وزن شده ارزش داره. شما بیا فردی رو بیار در روز قیامت بگن اصلا عملی نداری که قابل توزین باشه، چون این چیزایی که تو داری اصلا وزنی ندارن، هیچ وزنی ندارن، تو هر ترازوی که شما بذاری اصلا اینها کفه رو تکون نمیدن، بهش تحریک نمی کنن اون کفه اون ترازو رو. ما حالا مثال ترازو رو زدیم، یا با هر وسیله که بخوای سنجشش بکنی، با میزان الهوا و حرارم بخوای سنجشش کنی، اصلا این تکون نمیخوره، این عقربه از جای خودش بالا پایین نمیره، این جیوه تکون نمیخوره، برای اینکه اینا اصلا وزنی نداره. شما چیزی رو بیار برای ما در روز قیامت که قابل چی باشه؟ قابل توزین باشه، وزن کردن باشه، تا ما وزنش کنیم به تو پاداش کنیم. ببینید صحنه نسب موازین اعمال. خب میفرماید در بهار الانوار، این دقت رو داشته باشید که حالا این میزانها موازین چه چیزهایی میتوانن باشن که بشر با اونها وزن بشه، اعمالش وزن بشه ها. یکی از بارزترین روایاتی که در این زمینه هست، روایتی است در طبع جدید بهار الانوار جلد هفتم صفحه 252 و 251 از امام صادق علیه السلام. ذیل این آیه شریفه و نوع الموازین بالقسط و نوع الموازین القسط، یعنی ما که خدا هستیم این موازین رو به قسط قرار دادیم که ظلمی به کسی نشه. بعد امام علیه السلام میفرماین که والموازین، میزان ها اون روز چه کسانی هستن، یعنی ترازوها چه کسانی هستن که بعد با این سبب اعمال بندگان مورد توزین قرار بگیره، وزن بشه، اینا چه کسانی هستن، چه چیزهایی هستن. امام صادق علیه السلام میفهمد که والموازین، میزانها، چیزهایی که میخوان سنجش بکنن اعمال رو، الانبیاء والاوصیاء، جانشینان پیامبران، و من الخلق، و از مخلوقین معمولی خیلی جالبه، خیلی جالبه. من یدخل الجنه به غیر حساب. از مردم معمولی هم کسانی که بدون حساب وارد بهش میشن، اینها میشن میزانهایی که دیگران با اینها سنجیده بشن. چگونه سنجیده میشن؟ حضرت میفرمایند که در تشریحش هم خود مرحوم علامه بیان فرمودن، به این صورت سنجیده میشن که اینها رو میارن میبینن طرفی که عیسوی هست. حالا اینو تو صحنه سوال از امم هم عرض خواهیم کرد، طرفی که عیسوی هست، طرفی که موسوی هست، طرفی که خودش رو منتسب به حضرت هود علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام ابراهیمی میدونه هست، اسماعیلی میدونه منتسب به حضرت هست، طرفی که خودش رو محمدی میداند. میفرماید که حضرت میفرماید که و در تشریح این حدیث هست، فرمودن که هر چقدر که این فرد به این میزان نزدیکتر باشه، کفه عملش سنگین تر میشه. یعنی میگن آقا اخلاقت به پیغمبر میرفته یا نه، نمازت به پیغمبر میرفته یا نه، روزت به پیغمبر میرفته یا نه، زکات و خمست به پیغمبر میرفته، امر به معروف و نهی از منکرت، کردار تو خانواده، رفتار در اجتماع، حجاب به پیغمبر میرفته، پیغمبر چگونه حجابو ترسیم کرده برای تو، با این چقدر تفاوت میکنه. تمام ما میگیم دیجیتالی، حالا ما تو اینقدر عقلمون میرسه بعد از دیجیتالی نمیدونیم چه چیزایی بیاد. ما میگیم آقا این عقربه نشون میده صحنه که آقا شما آقای ایکس رو ما آوردیم در این ترازوی قیامتی که موازین هستن سنجیدیم، با سنجشی که صورت گرفت ایشون از 100% 27.7% به پیغمبرش یا به امامش نزدیک بوده. مازادش هم که منفی فلان میشه تا 100 اینقدر نبوده. آقا رفوزه است یا قبوله، آقا وزنش سنگینه یا سبکه بسنه، اینو رد میکنن. اینا میگن آقا جون این معدلش اینه، میزانی که ما براش گرفتیم این عدد رو داره نشون میده، ایشون اینقدر نزدیک بوده، حد نصاب نمرش هم اینقدر باید بیاد، مردوده مردوده، قبول قبول، پروردگار این دست شما بفرما. چیزی که شما دیدی بعد باسکولا به دست شما یه کاغذ میدن میگن آقا اینقدر بود وزن کامیونت، اینقدر وزن بارت، اینقدر آقا وزن عمل شما بوده، اینقدر به پیغمبر نزدیک بودی، این قدم ازش دور بودی، این منفی فلان نه مثبت فلان، ما داریم اینا رو عرض میکنیم. بسم الله. حالا دیگه خداوند میدونه با تو چه کاری انجام بده، چه بساطی داشته باشه. تا اینجاشو داشته باشید، حالا میخوام توضیح عرض کنم. این حدیث هم ببینید، این حدیث هم آمده که میزان ها چه کسانی هستن، در همون صفحاتی که عرض کردم در بهار که یادداشت کردین، تکرار نمیکنم. ان امیر المؤمنین علیه السلام والائمه من ذریته هم الموازین. در حدیث دیگه در همون صفحه بهار که عرض کردیم، ظاهرا از امام صادق علیه السلام هم باشه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه‌ای که از صلب اون حضرت هستن، یعنی امامان 12 گانه که از صلب اون حضرت هستن، تمام اینها موازین در روز قیامت، یعنی فرزندان از اون حضرت که امامان هستن، همه ترازوهای سنجشن، میزانهای سنجشن. مثلا شخص رو میارن، مسلما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جزء این قاعده هست، اینو دقت داشته باشید. شخص رو میارن در روز قیامت، اونجا میگن که آقا جون شما چقدر به امیرالمومنین نزدیک هستی، میزان شما امیرالمومنین هست، او میزانه، شما رو میخواییم با حضرت وزن میکنم، بیریم شما چقدر به اون حضرت نزدیک هست، نمازت چقدر نزدیک بوده، روزت چقدر نزدیک بوده، عبادتت چقدر نزدیک بوده، حرف زدنت چقدر نزدیک بوده، خندیدنت چقدر نزدیک بوده. به هر حال یه حد نصابی داره دیگه. حد نصابش یعنی چی ما داریم عرض میکنیم؟ حد نصابش اونه که اون مقداری که خداوند از امیرالمومنین توقع داره از ما توقع نداره. این مسلمه، درسته، اونو خداوند تو حد نصاب تخفیف داده. یعنی مثلا جزء 1000 نمره فرضاً 300 نمرهشو میفرماید، مثال داریم عرض می‌کنم که ما اصلا از شما توقع نداریم، از امیرالمومنین توقع داشتیم نماز شب بهش واجب بوده بخونه، پیغمبرم بهش واجب بوده، از تو ما توقع نداشتیم نماز شب حتما بخونیم، بهت مستحب بود واجب نبود. اما اینا جزء اون 300 امتیاز مثلا ما می‌ذاریم برات کنار که تا این مقدارش برای تو تخفیف. از اینجا به بعدش اون مقداری که تو میتوانستی عمل بکنی، همون کاری که حضرت میگه تو هم باید میکردی، تو چقدر نزدیک بودی به اون بزرگوار، نمازت چقدر نزدیک بوده. اگر امیرالمومنین علیه السلام بود نماز میخوند، آیا در وسط نماز حضرت اینگونه بود که تو این زمان اگر بود موبایل میبست به خودش میبست نماز بخونه، بعدم موبایلش رو روشن میذاشت، بعدم به موبایلش وسط نماز بلند بلند الله اکبر میگفت، بعد به صفحه مونیتور موبایلش نگاه میکرد، اگه این کارا میکرد میزان اون حضرت ببینید هر چقدر به اون حضرت نزدیکی نمرشو بگیرید بسم الله ببینید. اگر صدیقه طاهره سلام الله علیها بود اینجا میخواست بره دانشگاه، در دانشگاه اینجا رشته شرکت بکنه که بره منم کارشناسی بگیره، در کلاس دانشگاه اگر همه چادرهای خودشونو برمی‌داشتن، حجابشونو برمی‌داشتن، به هوای اینکه تو دانشگاه اینها مورد نداره و به ما میگن امول مرتجع، کلاغ سیاه، کلاغ سفید، کلاغ صورتی، کلاغ سر، همش لفظ کلاغ و اینها رو میارن، از حیوانات دیگه من نمیدونم چرا استفاده نمی‌کنن، فقط روی این حیوان حساسیت دارن. عرض به خدمتتون که اگر اون بزرگوار هم بود مرعوب و مقلوب این حرفا واقع میشد و چادرشو برمی‌داشت. شما در این زمینه چقدر به حضرت صدیقه طاهره نزدیک هستی؟ اینا میزان شما هستن. بسم الله نمرتون هم بگیر. در زمینه‌های فردی، در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های اخلاقی، در زمینه‌های عقیدتی، در زمینه‌های فقهی، تمام اینها میزان این حضرات هستن. بسم الله شما ببینید که چقدر نزدیک بودید به اینا. خودتون چقدر نزدیک کردید. ولی شما اون احادیث رو در نظر بیارید داشتون. ببینید که امام صادق علیه السلام میفهمد جوری عمل بکنید که کونو لنا زینا، برای ما زینت باشید، جوری نباشید که مایه آبروریزی ما باشه. یعنی وقتی شما رو میذارن با ما وضع میکنن، همه کفار هم روز قیامت قش قش بخندن، هو بکنن همه شما ها رو، بگن آقا جون این مثلا تو میگفتی من شیعه امام صادق علیه السلام، من شیعه امام امیرالمومنین علیه السلام هستم، بابا تو که اصلا یه گرم هم وزن پیدا نکردی که، اون حضرت اینقدر وزنشه، تو اینقدر هم که خدا به تو بخشیده، بقیهش هم تو چقدر نزدیک بودیم حضرت، لاغت میخواستی یه 20 گرم وزن داشته باشی، 50 مثقال وزن داشته باشی، تو هیچی وزن نداری که، 2 مثقال وزن به خود وشت وردی، 70 سال شیعه بودی 2 مثقال جمع کردی برای خودت وزن آوردی، پس این هیکل طویل و عریض برای چی بود در دنیا که تو داشتین؟ چی بود پس این؟ 2 مثقال به خودت وشتی آوردی اینجا، همه اینام هر هر بخندن، حضرت فرمود کونو لنا زینا، یعنی برای ما زینت بشید واقعا، یک کاری نکن که آبروی ما و خودتون بره. خب این میزان ها هم تا حدودی مشخص. ببینید در زیارت امیرالمومنین هم شما میخونید که السلام علی میزان الاعمال، سلام بر تو ای میزان اعمال، یعنی کسی که روز قیامت میذارن دیگران رو با تو سنجش میکنن، نه اینکه تو رو با کسی سنجشت بکنن، دیگران رو با تو سنجش میکنن. حالا برگردید به آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والوزن یومئذ الحق. من خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، روزی که میزان از حقایق اون روز هست و جدا شدنی نیست، حتما اعمال وزن خواهند شد. اعمال چه کسانی؟ فقط آدمایی که عمل داشتن، آدمای درست حسابی، کفار، مشرکین، منافقین، فاجرین، فاسقین، اصلا میزانی در کار نخواهد بود درش، چون عملی ندارن که وزنی داشته باشه، اعمالشون اصلا وزنی نداره. بعد ادامه آیه رو دقت بکنید، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، پس کسی که میزانش سنگین هست، سنگینه یعنی به اون در واقع معیاری که معیار سنجشی که براش در نظر گرفتن نزدیکه، خیلی نزدیکه، دور نیست ازش، خود او نمیشه، خود ترازو نمیشه، نزدیکه به او هست. میفهمد ثقلت موازینه با سایز نقطه، فاولائک هم المفلحون. قطعا این افراد اینا آدمایی هستند که رستگارن، یعنی کارشون درسته، مشکلی نخواهند داشت. و من خفت موازینهم، کسانی که میذارنشون، آدم ببین آدمای بد رو گفتیم مثلا وزن نمیکنن، آدمایی که میان یه عملی دارن عمل کمه، وزنشون کمه، خفت یعنی عمل دارن ولی سبک عملشون، یعنی باید مثلا ما داریم میگیم مثلا باید 20 کیلو باشه دو مثقاله عمل وشتن اردن، بعد میفهمد فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. میفهمد اینها کسانی هستند که در دنیا زیان کردند، ضرر هم نکردند، زیان کردند. اصل سرمایه که جوانی و عمرشون بود، اصل این سرمایه رو بر باد دادن رفت. اینجا حالا با دو مثقال وزن اومدن تو قیامت، خب دو مثقال کاری نمیتونه اونجا انجام بده، به سبب اینا به نفس خودشون ضرر کرد، زیان کردن. شما تصور میکنید کسی که بعد حجاب هست، کسی که مثلا مشروب میخوره، کسی که سگ بازی میکنه، کسی که قمار بازی میکنه، کسی که دنبال زنا و فساد و فحشا است، من از شما سوال میکنم همه رو کره زمین بشن اهل فحشا و فساد و زنا و قمار و مشروب و اهل نمیدونم بعد بی‌حجابی بشن، همه برهنه بگردن، من از شما سوال میکنم اصلا به خدایی خداوند ضرری وارد میشه؟ کسی میتونه به خدایی خداوند لطمه‌ای وارد کنه، خدشه‌ای وارد کنه، تزلزلی ایجاد بکنه، اشکالی وارد کنه به خدایی خداوند متعال؟ اصلا اینا به خدا کاری نخواهند داشت. ولذا میفهمد خسرو انفسهم، به نفسهای خودشون اینا زیان میرسونن، نه به خدایی خداوند متعال. ما که خدایی نمیخوام اینا به خودشون زیان برسن، چه اینجا میان دستشون خالیه، بدون وزنن، چیزی ندارن که توزیم بشن، اینجا خفیف تخفیف داده شده وزنشون. به ما کانو به آیاتنا یزنمون، ما آیاتمون رو اووردیم براشون، بهشون توضیح دادیم که چی کار باید انجام بدن، چی کار نباید انجام بدن، اینا توجه نکردن. ولذا چون توجه نکردن، فاولائک الذین خسروا انفسهم به ما کانو به آیاتنا یزلمون. اینها در روز قیامت از کسانی هستن که هم به ما، یعنی به آیات ما زحمت کشیدیم برای اینها، 124,000 پیغمبر فرستادیم، کتابهای متعدد آسمانی فرستادیم، کتابی فرستادیم که تا روز قیامت صدها و هزاران سال این کتاب باقی بمونه و کهنه نشه، این بدون اینکه یک بار معنا و تفسیر این کتابو تا آخرش بخونه، همین که رفت توی دانشگاه ترم دوم نرسیده یه اطلاعیه از خودش صادر کرد، تو اون اطلاعیهش برداشت نوشت که آقا این کتاب کهنه شده، چیه بی خودی دنبال این کتاب آسمانی هستیم، بذارید زمین، امروز دنیا داره پیشرفت میکنه، اصلا بدونه که یه بار این کتابو تفسیرش از اول تا آخر خونده باشه، بهش میگه آقا جون این کتابو تفسیرش از اول تا آخر خوندی تو اصلا یه بار؟ نه خیر. پس برای چی اظهار نظر میکنی؟ چرا به خودت ظلم میکنی؟ چرا به جوانیت و عمرت ظلم میکنی؟ چرا میخوای دست خالی و بدون وزن وارد قیامت بشی؟ همه یه وزن، یه قدری، منزلتی دارن اونجا میان، تو چرا میخوای بدون وزن وارد صحنه قیامتی بشی؟ یا وزنت اینقدر کم باشه که اونجا عبارت خفت رو برات آیات قرآن به کار ببره؟ لذا میفرماید که اینا کسانی هستند که در دنیا به خودشون ظلم کردن، به آیات ما هم ظلم کردن، یعنی ما پیغمبر براشون فرستادیم، کتاب‌های آسمانی فرستادیم، بدون اینکه اینها رو بخونن به اینها تهمت‌های ناروا زدن و نخواستن بپذیرن که این آیات درست داره به اینها میگه. اینها اومدن شبه روشن فکر شدن، اومدن مدل برای خودشون پیدا کردن، اومدن بیان دنبال یه حرفای دیگه ای برن، طفلک ها عمر و جوانیشون رو از دست دادن، حالا دستشون خالی شد. ولذا میشن ظالم به خودشون و به آیات پروردگار. ما امیدواریم که انشالله همه ما امید داریم به رحمت پروردگار، این که روز قیامت از کسانی باشیم که انشالله ثقلت موازینه هستن و میزانهای اونها در واقع با کسانی که مورد توزیم قرار میگیرن نزدیک هست و درجاتی کسب میکنن، انشالله اهل بهش خواهم بود. خداوند متعال انشالله همه ما را از کسانی قرار بده که دارای وزنهای خوبی در روز قیامت باشیم و نامهامون از نامهای اهل بهش ثبت و ضبط شده باشد انشاءالله. صلواتی بلند خط بفرمایید.